سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن دیروز شنبه با تعدادی از دختران و زنان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک امریکا گرده هم آمده برای حقوق دختران از جمله دختران افغان دادخواهی میکرد. ملاله روز یک شنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که او و دیگر دختران فعال در بیرون ساختمان سازمان ملل از رهبران جهان خواستند که به حرف دختران گوش دهند و خواستهای آنها را در اجلاس آینده اولویت بندی کنند. او در ویدیویی که در این صفحه اجتماعیش منتشر کرده گفته که دختران در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند، دختران در غزه زیر بمباردمان مداوم زندگی می کنند و دختران در نایجیر از فاجعه های طبیعی رنج میبرند. این دقیق در حال است که حکومت طالبان 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را از رفتن به مکتب منع کرده و به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش محرومند. یک اداره سازمان ملل متحد از کمک مالی هلند به صندوق بشردوستانه افغانستان ابراز امتنان کرده است. اداره اماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز یک شنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که هلند به این صندوق بیش از 16 میلیون دلار کمک کرده است. به گفته این اداره هلند 3 کشور کمک کننده به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2016 میلادی به حساب می‌رود. این در حال که برنامه جهانی غذا WFP در گزارش گفته که در ماه آگوست گذشته شمار افرادی که در افغانستان یک گام با قحطی فاصله دارند به 19.9 میلیون نفر رسیده که 46% کل نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد. یک مورد مثبت دیگر فلج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. مقام‌های محلی می‌گویند که دیروز شنبه در قلعه عبدالله یک کودک 15 ماهه مبتلا به فلج اطفال تشخیص داده شده است. به این ترتیب تعداد موارد فلج کودکان در پاکستان در سال جاری به 21 مورد رسیده است. 14 مورد از این حوادث در بلوچستان به ثبت رسیده است. ویروس فلج کودکان هنوز در افغانستان، پاکستان و غزه محو نشده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در آخرین بازی از 3 بازی یک روزه خود امروز یک شنبه به مساف هم بروند. بازی ساعت 4:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. افغانستان در 2 بازی این سلسله مسابقات پیروز شده و حتی اگر در بازی امروز شکست هم بخورد، برنده این سلسله بازی‌ها شناخته می‌شود. بازی‌ها میان تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی به میزبانی افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده است. و شمار تلفات انفجار معدن زغال سنگ در شرق ایران به حداقل 51 تن کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. تلویزیون دولتی ایران گفت که در انفجار دیروز شنبه در معدن تپس در ولایت خراسان جنوبی در شرق ایران 24 معدنچی دیگر گیر ماندند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، انفجار در اثر انتشار گاز میتان در بلاک‌های بی سی معدن اتفاق افتاد و در حال حاضر حدود 70 نفر در محل انفجار سرگرم نجات گیرمانده هاند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اصلاح طلب جدید ایران که برای سفر به نیویورک به هدف شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی میگیرد، گفت که دستور داده تا تمام تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و کمک به خانواده های قربانیان به خرج داده شود. او همچنین گفت که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. افغانستان هم شامل کشورهایی است که امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو خواهد شد. طالبان در این نشست دعوت نشدند. ساحل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت:
کله چې د افغانستان د مسائل په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي تر څو لمړی د مسلې پر خاغنه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي.
منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید تحریک طالبان پاکستان تی تی پی با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. در گزارش‌های بین المللی خواهید شنید که حزب الله لبنان صبح امروز یکشنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرده است. از مسابقه داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده‌ای را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
در ولایت های بدخشان افغانستان و تاجیکستان بازارچه های مشترک مرزی بازگشایی شده است. یک باشنده ولایت بدخشان افغانستان می گوید
همی روزی شنبه چیزی همی بازارش کشم اگر فکر کنی بیخی خالیست همه با همون بازاری مشترک میرن نگه تا متعلمین در همون اشتراک میکنن و پیچه خرچ و چیزی خدم میکشن.
و در نیمه دوم این برنامه نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. افغانستان هم شامل کشورهایی است که انتظار می رود امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو شود. نماینده های 193 کشور عضو ملل متحد در 79 مجمع این سازمان شرکت می کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با رادیو آزادی از دعوت نشدن نماینده های طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. همزمان شماری از فعالان حقوق زن می گویند که باید برای نماینده های واقعی افغانستان فرصت داده شود تا در چنین نشست های بین المللی شرکت کنند. فرشتنگاه جزئیات دارد.
با افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز و فردا در 79 نشست خود در مورد وضعیت افغانستان، فلسطین و اوکراین در کنار کشورهای دیگر بحث و گفتگو کند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نماینده های 193 کشور عضو این سازمان با مشارکت خود در این نشست در مورد اوضاع عمومی کشورهای یاد شده بحث خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد این نشست داده نشده، اما به تازگی دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواست که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان اقدامات قاطعانه ای را روی دست گیرد. هنوز روشن نیست که در نشست دو روزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی کدام موضوعات مشخص تمرکز خواهد شد، اما یک اداره امور نظارت ملل متحد به نقل از لوئیس چاربونیو رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته که در این نشست رهبران جهان باید در مورد فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر بحث کرده و پیشنهاداتشان را در این مورد مطرح کنند. و همچنان تأکید کرده که رهبران جهان باید نشان دهند که مایل به حمایت از حقوق بشر هستند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری چنین نشست ها که نماینده طالبان در آن شرکت ندارد انتقاد کرده است. سوال شوین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز برای رادیو آزادی گفت که باید به نماینده های حکومت طالبان اجازه داده می شد تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز نظر کنند.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبری کیږي،
زمانی که در مورد مسائل مربوط به افغانستان یک نماینده از امارت اسلامی یا حکومت طالبان وجود داشته باشد، ابتدا می تواند موضوع را روشن سازد، سپس برای حل آن نظر ارائه کند. و حالا طالبان در تمام کشور مسلطند و این یک واقعیت است. سازمان ملل متحد باید موضوعات مربوط به افغانستان را با در نظر داشت حقایق ارزیابی و نگاه کند، نه به خاطر بعضی از تقاضاهای مشخص سیاسی.
همزمان شمار از فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی خواستند که نماینده های واقعی افغانستان در چنین نشست ها دعوت شوند. فوزیه وحدت یکی از آنهاست که می گوید
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې
خواست ما در همچو جلسات این است که نماینده های واقعی افغانستان، کسانی که در افغانستان زندگی کردند و در مورد افغانستان و آنچه اکنون در این کشور جریان دارند را می فهمند، به عنوان نماینده مردم افغانستان دعوت شوند و برای آنها فرصت گفتگو داده شود تا صدای مردم را بلند کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، حکومت سرپرست آنها همواره در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. طالبان یک سلسله محدودیت های سخت گیرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله بسته ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز و بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دانش آموزان دختر. نشست مجمع سازمان ملل متحد که در آن قرار است در مورد افغانستان و برخی از کشورهای دیگر گفتگو شود، در حال برگزار می شود که هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست را در مورد افغانستان دایر کرد. اما فعالان حقوق زنان می گویند که با در نظر داشت افزایش روزافزون نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان، به عوض دایر شدن جلسات جامعه جهانی باید اقدامات عملی را علیه طالبان روی دست گیرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد، میگوید تحریک طالبان پاکستان TTP با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. همزمان با این اظهارات، آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، در مصاحبه با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کند، اما آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان دانسته و سیاست این کشور را غیر صادقانه با مردم افغانستان عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که حکومت طالبان بارها حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در افغانستان رد کرده، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرد. دنیا نیوز پاکستان روز یکشنبه با استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد، در گزارش گفته که تحریک طالبان پاکستان یا TTP با حمایت حکومت موقت افغانستان، یعنی حکومت طالبان، به سرعت در حال گسترش نفوذ خود است. با گفته او، این تروریست ها با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور فزاینده با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. منیر اکرم در ادامه گفته که پاکستان نگران است که اتحاد روبرشت تحریک طالبان پاکستان با القاعده به زودی آن را به یک نقش مرکزی در فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. این در حال است که همزمان با این اظهارات، آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، که به تازگی از سمت برکنار شده، نیز در مصاحبه در 20 سپتامبر با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، مسئله TTP را مشکل جدی میان پاکستان و طالبان خوانده، گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کنند و اعضای آنان را به اسلام آباد تحویل بدهد. با این حال، آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان می‌دانند. اسحاق اطمر، یکی از آگاهان سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت که سیاست این کشور همواره با مردم افغانستان صادقانه نبوده است.
TTP یک بهانه است برای زیر نفوذ آوردن خود امارت اسلامی طالبا و اینا را به یک رقم زیر کنترل داشتن. هم در غیر از او، اگر پاکستان میخواست که مناسبات خود طور با طرف افغانی عیار بسازه که با سود هر دو کشور باشه، زمینه و فرصت های بسیار خوب در زمان 20 سال جمهوریت و پیش از اون و بعدش هم دیگر نظام هایی که آمدن موجود بود، که عملا پاکستان به این کار دست نزد.
فسوی هم خواست جانباز آگاه روابط بین الملل در این مورد بر رادیو آزادی گفت.
بازی پیچیده را بنا انداختن که میخواین از حال آمر هم در منطقه و هم فرا منطقه به ترتیب منحرف بسازن و به خاطر از این که پروژه های جدید پولی را بتانه از کشورهای غربی و مثلا ایالات متحده آمریکا به دست بیاره، یک نوع زرگری را، جنگ زرگری را بنا انداخته تا از خانه آمر چیده داخل کشور خود و چیده منطقه یک ترتیب منحرف. حرکات و پالیسی های پاکستان در رابطه با افغانستان در هیچ مقطع زمانی صادقانه نبوده و امروز هم نیست.
خواستیم در مورد اظهارات تازه نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعاها و اتهامات پاکستان مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و گفته که پاکستان خود مسئول تامین امنیت داخلی خود است و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نمی شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که خانه ادبیات کودک افغانستان مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. حزب الله لبنان صبح وقت امروز یکشنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرد. همزمان اسرائیل هم صدها حمله بر لبنان انجام داد. به نظر می رسد که طرفین درگیر جنگ در پی ماها تشدید تنش‌ها به سوی یک جنگ تمام عیار به پیش می روند. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، در این حملاتش شهرهای شمالی اسرائیل از جمله بندر حیفا را هدف قرار داده است. مکاتب و بسیاری از فعالیت‌های عادی روزانه در شهر حیفا، 30 شهر بزرگ اسرائیل و مناطق اطراف آن به حالت تعلیق درآمدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حزب الله همچنین از راکت های میان برد استفاده کرده و ده ها هدف غیر نظامی را نشانه گرفته است. اردو میگوید که حزب الله در یک ساعت 100 راکت شلیک کرده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، حزب الله در این راکت پراگنی غیر نظامیان اسرائیلی را هدف گرفته است. رسانه های اسرائیلی عکس ها و تصاویر ویدیویی از خانه های تخریب شده، ده ها موتر سوخته و اصابت راکت ها به مناطق عمومی در شمال این کشور را منتشر کردند. اداره های امدادرسانی اسرائیل گفتند که در نتیجه شلیک این راکت های حزب الله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. گفته می شود که بیشتر مردم هنگام انتقال به پناهگاه ها مجروح شدند. بر اساس گزارش روزنامه هارتز، پس از این حملات زنگ خطر به صدا درآمد و همزمان یک نفر در یک حادثه رانندگی کشته شد. با گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، با افزایش حملات حزب الله 1 میلیون نفر از ساکنان شمال اسرائیل به مخفیگاه ها و مکان های امن پناه بردند. حیفا و شهرهای اطراف این بندر از جمله مناطقی هستند که هدف حملات راکتی حزب الله بودند. شفاخانه رامبام که یک مجتمع بزرگ طبی در حیفا است و سایر شفاخانه های خارج از آن شهر اعلام کردند که تداوی بیماران را به مراکز زیرزمینی و پناهگاه ها منتقل می کنند. همزمان حزب الله در اعلامیه های امروزش بدون اینکه به حملات به اهداف غیر نظامیان در حیفا و دیگر شهرهای شمالی اسرائیل اشاره کند، مدعی شد که آنها در واکنش به حملات دستگاه‌های پیجر یا پیام رسان به تأسیسات رافال در کرایوت در کنار بندر حیفا این راکت ها را شلیک کرده است. رافال بخشی از صنایع نظامی اسرائیل است. حزب الله همچنین گفت که به پایگاه رامات دیوید در 50 کیلومتری مرز اسرائیل حمله کرده است. این گروه افزود که حملات روز یکشنبه آنها مقدمه برای حملات بیشتر خواهد بود. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل هر قدمی را که لازم باشد برای بازگرداندن امنیت در شمال انجام خواهد داد و به مردم اجازه می دهد تا به خانه هایشان برگردند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حملات را در جنوب لبنان انجام داده و حدود 400 مرکز جنگجویان از جمله مراکز راکت انداز حزب الله را هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانه ادبیات کودک افغانستان مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت 10 کودک آغاز شده بود، دیروز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقات خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسامی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود، روز شنبه اعلام شد. 10 کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمد الله مسعود، آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود، بر رادیو آزادی گفت:
پدی سیالی که غوره کسانو تا جایزی.
این مسابقه تحت نام کوبای و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدا شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ ها و مدال ها بود.
کوبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام ها به 2 شخصیت در این داستان که ماهی‌اند تعلق دارد. آقای مسعود، برگزار کننده این مسابقه، میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین، رئیس این مرکز، بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست‌ها و سمینارهای را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بدخشان از بازگشایی بازارچه‌های مشترک مرزی میان افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. به گفته آنان 5 بازارچه مرزی در 5 ولسوالی بدخشان افغانستان با بدخشان تاجیکستان دوباره فعال شده و این بازارچه‌ها هفته 1 روز اجازه فعالیت دارند. همکارم در این گزارش با برخی ساکنان نقاط مرزی بدخشان افغانستان و تاجیکستان صحبت کرده است.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 5 بازار مشترک مرزی با ولایت بدخشان تاجیکستان در ولسوالی های اشکاشم، شغنان، نوسای، مایمای و خواهان دارد. این بازارچه ها در زمان نظام جمهوری پیشین افغانستان هر هفته 1 روز برای مردم هر دو سوی مرز باز می شدند و تاجران و مردمان دو کشور در این بازارها به مبادلات تجاری می پرداختند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست 2021، مقام های تاجیکستان این بازارچه ها را به دلیل نگرانی های امنیتی بستند. اکنون مقام های محلی طالبان از بازگشایی این بازارچه ها خبر دادند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید
پنج بازارچه فعلا باز است و از اونها مردمی دو طرف استفاده میکنن. در هر روز نیست و در هفته یک روز و در روز شنبه برگزار میشود. بهای مواد خوراکی در افغانستان الحمدلله بسیار پایین است و نرخ مواد خوراکی ارزان است و در تاجیکستان بسیار گران است. فروشات افغانها زیاد است نسبت به تاجیکا و تاجیکا مشتریایی هستند که از افغانها مواد خوراکی میخرند.
به گفته برخی از باشندگان مرزی بدخشان بازگشایی این بازارچه ها تغییرات مثبتی در زندگی آنان به وجود آورده است. اسدالله 47 ساله باشنده روستای بازگیر در ولسوالی اشکاشم که از سالها به این سو به عنوان دکاندار در بازار اشکاشم فعالیت میکند به رادیو آزادی گفت پس از باز شدن این بازارچه ها فروشات یک روزه آنها به مراتب بیشتر از فروشات یک هفته ای آنان در بازار اشکاشم است.
شنبه میرم جوالی هم از میستفاده میکند، دکاندار هم همون پیسهش مواد چه میبرد استفاده میکند، موتروار هم از میستفاده میکند، این مفاد میکند. در مجموع همین روزی شنبه چیزی همین بازار اشکاشم اگر فکر کنی بیخی خالیست همه با همون بازار مشترک میرن نگه حتی تا متعلمین در همون اشتراک میکنن و پیسه خرچ و چیزی خودم میکشن.
در آن سوی مرز مهربخش باشنده روستای قلعه خم در ناحیه درواز تاجیکستان نیز از بازگشایی بازارچه های مرزی خوشحال به نظر میرسد. او به رادیو آزادی میگوید
ما از همه کشاده شوی بازار درواز در دهات رزوه بسیار شاد و خرسند هستیم. پیش همه مردم همه همیش مال و ملک و کلاش نمی رفتن، خورق می خریدن، از دشنبه می خریدن، حاضی از طرف افغانستان میارن بسیار برنج ارزان، روغن ارزان، همه چیزای در کوره بسیار همش ارزان هست. انا سه که او طرف برادرار در کوره ایس می هم می گیرن، منرخ ارزان.
آگاهان اقتصادی هم باور دارند که بازگشایی این بازارچه ها در کنار منافع اقتصادی که دارد برای بهبود زندگی مردم روستانشینی بدخشان نیز حیاتی است. غلام محمد آتشپور یکی از این آگاهان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید
این بازار بازگشت آب حیات دارد، به مردم وقتی که جان بدخشان از این چیزی سار منوی دارم اما مخصوص به بدخشان.
ساکنان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان در دو سوی مرز خواستار گسترش روزهای فعالیت این بازارچه ها هستند تا بتوانند فرصت های بیشتری برای تجارت و تامین نیازمندی های روزمره خود داشته باشند. به گفته آنان بازگشایی دوباره این بازارچه ها توانسته نه تنها روابط اقتصادی بلکه پیوندهای فرهنگی میان مردم مرزی افغانستان و تاجیکستان را نیز تقویت کند.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. یک پشک خاکستری که بیش از 1200 کیلومتر راه را در ایالات متحده طی کرده پس از چندین هفته مفقودی چگونه پیدا شد؟ در این گزارش حمید حکیمی خواهید شنید.
پشک یا گربه به نام رایان بیو در جریان یک میله در پارک ملی یلوستون مفقود شد. ماجرا از این قرار بود که سوزان آنگیانو در چهارم جون با پشکایش به جنگل رفت. در این جنگل رایان بیو به میان درختان رفت و دیگر بر نگشت. آنگیانو و همسرش بانی به مدت چهار روز در جنگل به دنبال این پشک بودند، اما نتوانستند او را پیدا کنند. ماه گذشته شرکت میکروچپ به آنگیانو اطلاع داد که پشک در یک پناهگاه حیوانات در کالیفرنیا است. این منطقه 1280 کیلومتر با منطقه‌ای که پشک از آنجا ناپدید شده بود فاصله دارد. این پشک زمان پیدا شد که زن در روزویل او را در حال راه رفتن در جاده دید، اما با تلاش‌های زیاد نتوانست او را بگیرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگست را گرفت و به پناهگاه حیوانات منتقل کرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگست را گرفت و پناهگاه حیوانات برد. روز بعد آنگیانو از موضوع خبر شد و به سمت راسویل رانندگی کرد و پشکش را تسلیم شد. پشک در مدت چندین هفته مفقودی 6 پوند وزن کم کرده بود. سوزان انگویانو به اسوشیتد پرس گفت:
But I believe truly من واقعا معتقدم که او این سفر را به تنهایی انجام داده. پنجه هایش خراش برداشته. 40% وزنش را از دست داده. به دلیل تغذیه نکردن پروتین بدنش خیلی کم شده. کسی همراهش نبود که برایش رسیدگی کند.
انگویانو افسود که حالا به پوشک‌هایش در کنار مایکروچپ جی پی اس نصب کرده تا از تکرار رویدادهای مشابه جلوگیری شود.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه نگاه به تحولات افت روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن دیروز شنبه با تعدادی از دختران و زنان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک امریکا گرد هم آمده برای حقوق دختران از جمله دختران افغان دادخواهی میکرد. ملاله روز یکشنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود نوشته که او و دیگر دختران فعال در بیرون ساختمان سازمان ملل از رهبران جهان خواستند که به حرف دختران گوش دهند و خواستهای آنها را در اجلاس آینده اولویت بندی کنند. یک اداره سازمان ملل متحد از کمک مالی هلند به صندوق بشردوستانه افغانستان ابراز امتنان کرده است. اداره اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد چهار روز یکشنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود گفت که هلند به این صندوق بیش از 16 میلیون دلار کمک کرده است. به گفته این اداره هلند سومین کشور کمک کننده به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2016 میلادی به حساب می رود. یک مورد مثبت دیگر فلج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. مقام های محلی می گویند که دیروز شنبه در قلعه عبدالله یک کودک 15 ماهه مبتلا به فلج اطفال تشخیص داده شده است. به این ترتیب تعداد موارد فلج کودکان در پاکستان در سال جاری به 21 مورد رسیده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در آخرین بازی از سه بازی یک روزه خود امروز یکشنبه به مساف هم بروند. بازی ساعت 4:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. افغانستان در دو بازی این سلسله مسابقات پیروز شده و حتی اگر در بازی امروز شکست هم بخورد برنده این سلسله بازی‌ها شناخته می‌شود. و شمار تلفات انفجار معدن زغال سنگ در شرق ایران به حداقل 51 تن کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. تلویزیون دولتی ایران گفت که در انفجار دیروز شنبه در معدن تپس در ولایت خراسان جنوبی در شرق ایران 24 معدنچی دیگر گیر ماندند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، انفجار در اثر انتشار گاز میتان در بلاک‌های B و C معدن اتفاق افتاده و در حال حاضر حدود 70 نفر در محل انفجار سرگرم نجات گیر مانده هستند.
سلام، وقت بخیر. به روز هفتم با من صدیت جلی خوش آمدید. در حالی که زنان در کابل باز هم به خیابان برآمدند و اعتراض کردند، در آلبانیا 140 زن فعال گرده هم آمدند تا از جهان بخواهند که جلو سرکوب زنان از سوی طالبان در افغانستان را بگیرد. اما سوال اصلی اینجاست که بیرون آوردن زنان معترض از افغانستان و برگزاری نشست پی نشست در کشورهای مختلف راه حل معضل زنان در افغانستان است. به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم می‌پردازیم. ابتدا مرور بر مهمترین های هفته گذشته. حضور زنان والیبالیست افغانستان در رده‌بندی چالنج کاپ مرکز آسیا در شرایطی که طالبان ورزش زنان را منع کردند. این تیم در کجا و چطور تشکیل شد؟
تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقت که خواستیم که با مسابقات اشتراک کنیم تقریبا 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن.
گزارش ریچارد بنت در 75مین نشست شورای حقوق بشر. ذبیح‌الله مجاهد میگوید نماینده ویژه حقوق بشر برای افغانستان مبالغه میکرد.
احتمال بسیار زیادی است که خود مورد آقای بنت بازم تمدید شد با وجودی که طالبان او را
از رفتن منع کردن.
پیروزی واحدالله نژند در برابر مبارز جمهوری چک در آلمان. طالبان میگویند ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در بیرون از مرزها نماینده این کشور نیستند.
نیکا و تکنیکای ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن. ما و سر پایبندی و سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاشا و زحمات خودم بود. میگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما ای دست آورده و تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از این قرار.
و کشته شدن 14 تن در ولایت غور.
افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمندی از آنها در داخل افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. اعتراضات خیابانی زنان در کابل پس از چندین ماه دوباره آغاز شده است. گروهی از زنان و دختران چهارشنبه گذشته 21 اسفند در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این زنان تعدادشان بیش از 10 تن بود. خواهان تامین حقوق شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. به دلیل احتمال برخورد خشونت‌آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراضشان شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان وضع کردند. از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از سنف ششم و منع کردن کار برای زنان در بسیاری از ادارات. در 3 سال گذشته زنان بارها به خیابان آمدند، برای حقوقشان دادخواهی کردند که با سرکوب و خشونتبار طالبان مواجه شدند. زنان زندانی شدند، شکنجه شدند و شماری از آنها از تجربه وحشتناک تجاوز جنسی در زندانهای طالبان سخن گفتند. وحشتی که بعد از این گونه سرکوب اعتراضات میان زنان در افغانستان ایجاد شد، برگشت زنان به خیابان را ناممکن ساخته بود. اما زنان باز هم دل به دریا زده و در جاده های کابل دست به اعتراض زدند.
زنان برابر با مردان، حق زنان برابر با مردان. امارت اسلامی مفهوم باید زدن، امارت اسلامی مفهوم باید زدن، رژیم تروریستی مفهوم باید زدن، رژیم تروریستی مفهوم باید زدن. طالبان جنایت میکنه، طالبان جنایت میکنه، نه جهان جنایت میکنه.
از سوی دیگر 140 زن فعال افغان در یک نشست ویژه در آلبانیا گرده هم آمدند تا صدای دادخواهی زنان افغانستان باشند. در این نشست زنان ساکن در کشورهای مختلف عمدتاً غربی شرکت کردند. این اجلاس از سوی نهاد زنان برای افغانستان که توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شده است، برگزار شده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست 3 روزه البته شرکت کرده است. برگزار کنندگان میگویند که امیدوارند در پایان این نشست بیانیه مشترکی را که بیانگر موقف واحد زنان باشد منتشر کنند. من با لالا عثمانی یک از شرکت کنندگان این نشست صحبت کردم.
آلبانیا امروز میزبان بزرگترین نشست زنان افغان بعد از سقوط افغانستان است که در این نشست بیش از 120 زن از سر تا سر جهان و از افغانستان شرکت کردند. به عنوان یک اشتراک کننده در این نشست 2 روز گذشته را بسیار مفید و ارزشمند میدانم و بسیار مهم، چون که زنان امروز به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتری دارند با تمام اختلاف نظرهایی که وجود داره در بینشان. بنابراین چنین نشست هایی، مخصوصا این نشست که زنان را از همه اقوام با پیشینه های متفاوت و با افکار و باورهای متفاوت زیر یک سقف جمع کرده و اونها را به نحوی این فرصت را داده که صحبت بکنن و تلاش بکنیم که با همه اختلاف نظرهایی که داریم یک راه مشترک را برای بیرون رفت از این بنبست پیدا بکنیم بسیار همونطور که گفتم ارزشمند هست. این که جهان یا آمریکا بازی دوگانه را انداخته و هیچ کس پوشیده نیست، در طول 20 سال گذشته هم همین سیاستشان بود و امروز هم وجود داره، اما این هیچ تأثیری بر ماهیت مبارزه زنان افغانستان نخواهد گذاشت.
والیبال زنان افغانستان در مسابقات چالش کپ آسیا شرکت کرد و به مقام چهارم دست یافت. این مسابقات که در مالدیو برگزار شد، تیم افغانستان 5 بازی انجام داد و 5 باخت را تجربه کرد. این تیم در این مسابقات 17 ست بازی کرد که 15 ست را باخت و فقط 2 ست را مقابل تاجیکستان برنده شد. در این بازی ها قرقیزستان قهرمان شد. زنان افغانستان در 3 سال گذشته از هر نوع فعالیت ورزشی محروم هستند و حالا تیمی از زنان و نمایندگی از افغانستان در مسابقات بیرون مرزی شرکت میکند. با خوشحال ملکزاده دبیرکل فدراسیون والیبال افغانستان صحبت کردم. در مورد شکل‌گیری تیم پرسیدم.
تیم بانوان افغانستان بعد از اینکه تحولات آمد افغانستان، بعضی از بازیکنان ما از کشور خارج شدند و زیادتر بازیکنان ما در ایران هستند که قبلا به تیم ملی انتخاب شده بودند. دیگر تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقتی خواستیم که به مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن که اولشان در تیم مسابقات اسلامیک سولیداریتی گیم بودن که در ترکیه بود و بعدا سال قبل در مسابقات اولمپیک گیم اشتراک کردیم در کشور چین و این بار در بار سوم بود که در مسابقات چلنج کپ زون مرکزی آسیا در مالدیو اشتراک کردند.
طالبان که با فعالیت‌های ورزشی زنان مخالفند، البته شدیداً مخالفند، حالا در مورد این تیم چی موقف دارند؟ در حالی که فدراسیون والیبال افغانستان رسما در افغانستان فعال است و تحت کنترل طالبان، این را هم از آقای ملک زئی پرسیدم.
تا به حال از طرف از ما کدام واکنش نداشتیم و چیزی نگفتن و او میفهمند که بخش بانوانی که در ورزش هستن در خارج، چون هم در مسابقات المپیک هم که در پاریس اشتراک کردن از خارج بودن، بنام دیگر وا کدام مداخلی نکردن تا به حال و هیچ واکنشی از طرف از وا نداشتیم و حتی در مسابقاتی که در چین بود، در ایشین المپیک گیم بود، اونجا هم نماینده طالبان آمده بودن و تیم بانوان موجود حضور داشتن، ولی وا مستقیما کدام برخورد یا چیزی نداشتن و ما فکر میکنیم که برای بانوان در افغانستان از طرف طالبان با هیچ وجه با ورزش اجازه داده نمیشه و همچنان شما میبینید که محدودیت زیاد وضع شده بالای بانوان، مگر در خارج از کشور و کدام چیزی کردن نمیتونن، یعنی محدودیت نمیتونن بیاورن سر بانوانی که در خارج هستن و ما هم کوشش میکنیم که زمینه را برای بانوان مساعد کنیم و بتانیم و در مسابقاتی که هست اشتراک کنه و نمایندگی افغانستان بکنه و بیرق افغانستان بلند کنه.
در همین حال 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که هر نوع عادی‌سازی تعامل با طالبان باید وابسته به پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار حساس و دشوار خوانده شده و طالبان با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. او گفته است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سخت گیرانه ترین قوانین و سیاست‌های نفرت انگیز و علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند.
فکر میکنم که دیروز در شورای حقوق بشر بیانیه‌های متعدد از سوی کشورهای عضو شنیدم که به طور روشن بیان میکردند به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ تغییری نکردند. در سالهای 2019، 2020 و 2021 به طالبان فرصت داده شد که شاید به اساس برخی از بیانیه‌ها و تعهداتشان متفاوت عمل کنند. اما آنها کسانی که فکر میکردند طالبان نسبت به دهه 90 تغییر کردند را بسیار ناامید کردند. به نظر می رسد طالبان در نقطه حساس قرار گرفتند که می توانستند دو مسیر را انتخاب کنند، یا به سوی رعایت استانداردهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی که افغانستان به آنها متحد شده است حرکت کنند، یا به مسیر دهه 90 بازگردند. به نظر می رسد که اونها راه دوم را انتخاب کردند. درخواست ما از طالبان این است که در این تصمیم تجدید نظر کنند و مسیر خود را اصلاح کنند. امیدواری های بسیار هم در میان افغانها که مهمترین هستند و هم در میان اعضای جامعه بین المللی برای تغییر رفتار طالبان وجود داشت، اما اکنون این امیدها از بین رفته است.
Among the members of the international community as well.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های 57مین نشست شورای حقوق بشر است. در گفتگویی که با آقای اندیشه داشتم، ابتدا از او پرسیدم در این نشست چه گذشت.
در روز اولش در اجندا گزارشی از کمیسار عالی خود بشر بود که توسط دفترش و همچنان دفتر نمایندگیشون در کابل تهیه شده بود و هدف اساسی از این گزارش این بود که میکانیزمایی را برای حسابده ساختن طالب ها و خود میکانیزمای حسابدهی نقصای سری و حقوق بشر در چند سال گذشته را بررسی میکردن که چه راهی وجود داره که بحثای حسابدهی باید جدیتر و واضحتر باشه و در آخر یک دیالوگی بین یک خود کمیشنر آقای ریچارد بنت نمایندگی افغانستان در اینجا و سه تن از متخصصین که دو نفرش از افغانستان بودن، خانم سمر و خانم روی مصدق و یکی هم از سوریه، اینجا رو بس صورت گرفت و تمام اکثریت اعضای شورای حقوق بشر بحثا و صحبتهای خودشون داشتن که باز نتیجه گیریش یک روز بعد بود و دو روز گذاشتم ما لااقل سه نشست جانبی بین متخصصین و مدافعین حقوق بشر کشورهای مختلف در حاشیه همین شورا داشتیم که آخرین نشستش امروز خاتمه است.
از نماینده افغانستان در ژنو پرسیدم که به نظر او جمع‌بندی نشست در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب نتیجه گیری شورا در ماه اکتبر نتیجه گیری میشه. در ابتدا بحثا هست چون بحثای تمام کشورها مطرح شد، مثلا سریلانکا پیش از ما بود میکاره و بعد از او هست بحث میانمار هست. هفته آخر شورا هفته نتیجه گیری بحثا هست. تا جایی که من فکر میکنم نتیجه گیری در بحث افغانستان هم میخواد بود که ضرورت هست و ایره ما پیشنهاد کردیم، شخصا با خودمون پیشنهاد کردیم که ضرورت هست که ما از امو فاز اول تعامل با طالب ها که در او گزارشگری ویژه زیادتر یک دیده به اصطلاح مشورتی داشت و همیشه تلاش میکرد که به یک نوع جدی خود موضوعات حسابدهی را مطرح نکنند، چون یک جهان فکر میکرد که طالب ها گویا احتمالا کم کم تغییر کنند. من فکر میکنم که شامل فاز بعدی میشن و در این فاز میکانیزمای حسابدهی حقوق بشری باید فعال شده. یک بحث است، یعنی بحث دومی است که خود ماموریت آقای بنت در حالت ختم است و این که طالبان هم دیگه اجازه ورود به افغانستان را برش ندادن یکی از بحث‌های بسیار بزرگ بود و بحث دیگه هم قانون اخیر امر المعروف و نهی عن المنکر طالبان بود که واقعا هم آخرین میخ به اصطلاح در تابوت دیدگاه کسایی که فکر میکردن اون روز هم تعامل یا تعامل کردن با طالب ها رای روبر مذاکره باز میگذاره کوبید. به این اساس ما فکر میکنم نتیجه گیری خواهد شد به دیدگاه من، ولی لااقل ببینیم چون بحثای متفاوت وجود داره. جهان چند قطبی است، دیدگاه متفاوت است، کشورهای منطقه چین روسیه و اینا دیدگاه خودشان رو دارن، ولی ما فکر میکنم که میکانیزمای حقوق بشری فعالتر میشه. احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شد با وجود اینکه طالبان او را از رفتن منع کردن و احتمال از این که یک میکانیزم حسابدهی جداگانه قسمی که در میانمار و در سوریه و در بعضی کشورهای دیگه وجود داره سرش صحبت شوه و به نتیجه برسه، ولی هنوز هم اختلاف نظر متاسفانه تا در بین خود کشورهای اروپایی هم وجود داره که بعضی کشورهای اروپایی هنوز هم راه های به اصطلاح زیرزمینی تعامل مثل نروژ، مثل انگلستان اینا برای طالبان باز میمانند که یک نگرانی هست برای تمام مدافعین حقوق بشر.
واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان 17 سنبله در سازمان جهانی اکتاگون در آلمان موفق به شکست حریفش از جمهوری چک در راوند اول شد. وی توانست که مات هاندانوژیک را توسط حرکت سابمیشن تسلیم کنه و حریفش برای چند ثانیه بیهوش شد که داور مسابقه مبارزه را به نفع نژند ختم کرد. نژند به نهمین پیروزی دوران حرفه‌ایش در مبارزات آزاد دست یافته است. با واحد الله نژند گفتگو کردم، از او پرسیدم که مسابقه چطور بود.
خب و خودتان معلوم است و تمام بیننده معلوم است که در سازمانی که مبارزه میکنم، در جایی که من فایت میکنم، یا کلشان اروپایی هستن، از لحاظ تکنیک، از لحاظ تاکتیک کاملا آماده هستن. پس ما میگونه تلاشا و کوشایی که در مقابل یاری پیدا شدم، اگرچه از لحاظ اسپانسرشیپ، از لحاظ رویه، از لحاظ از اینکه بسیار متو تکنیکا و تاکتیکای ما قید کردگی و بالای ازو تمرین داشتن، ما با سر پایبندی و در سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاشا و زحمات خودم بود. مگر مربیای بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاورد و تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از صمیم قلب.
در آخر از نژند پرسیدم که آیا میخواهد با این سازمان ادامه دهد و برنامه هایش برای آینده چیست؟
خب ما بیشتر از سازمان اکتاگون کدام سازمان دیگه ای را در اروپا کلانتر و بزرگتر نمیبینم. از لحاظ برنامه سازی، از لحاظ همه چیزشان برنامه را کاملا به سبک همه تو اروپایی میگیرن و بسیار سطح مسابقه را کلان برگزار میکنن. اگه ما نمایندگی از افغانستان همین سازمان شناخت بیشتر پیدا کردیم و برای ما زیادتر از دیگه سازمان هایی که ما جدید وارد چون براخره این سازمان برای ما پیشنهادهای خوبی داشته و دمی فایت بعدیم هم انشاءالله دمی سازمان خواهد بود و ما تا که بتوانم مبارزه کنم اگه اسناد داشته باشم بتوانم به سازمانی که UFC نام داره در امریکا برگزار میشه اونجا بتوانم سفر داشته باشم و از لحاظ سفر مشکل نداشته باشم، بسیار کار خوب میشه. چون مست قرارداد همو جدول را که ما باید دوره کنم برای سازمان UFC جوره کردگیست و تمام امکاناتش برای ما فراهم است. یکانه مشکل سفر است که من نمیتونم بیرون از آلمان، بیرون از کشورهای اروپا برم در سازمان های دیگه زایرشم، اما فعلا فایت بعدی من امکان 100% است که در سازمان اکتاگون باشه. بخیر.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز میان غور و دایکندی 14 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. منابع محلی در دایکندی میگویند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. شاخه محلی گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته شده است که این گروه از افراد برای استقبال از زائران بازگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می‌رفتند که هدف قرار گرفتند. جزئیات این خبر را از بسم الله تابان از مقامات وزارت داخله پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروز که در ساحه مرزی بین ولایت دایکندی و ولایت غور اتفاق افتاده و ظاهرا داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت از رو به عهده گرفته، فکر میکنم که در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است. افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه هم ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است و در عین حال تهدید داعش بر رسم سازه خلاف آن چیزی که طالبان مدعی هستند و میگویند که داعش در افغانستان نابود کردند. متاسفانه شواهد و اطلاعات موجود و اقدام امروز نشان می‌دهد که داعش همچنان به خاطر هدف قرار دادن مردم افغانستان به ویژه هزارها و گروه‌های آسیب پذیر اجتماعی قومی در افغانستان فعال است و یک تهدید جدی به حساب می‌آید.
اولین مناظره انتخاباتی میان کاملا هاریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برگزار شد. ترامپ هاریس را به ضعف در برخورد با هجوم مهاجران متهم کرد. هاریس ترامپ را به نقص حقوق زنان. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، با موضوعات مختلفه، از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امضای توافقنامه صلح دوحه با طالبان، بحران‌های خاورمیانه، مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ به دلیل امضای بدترین توافق با طالبان انتقاد کرد. اما ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد. با این حال کامالا هاریس از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و تاکید کرد که او با این تصمیم موافق بوده است. با بهار مهر تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و دیدگاه او را در مورد این مناظره و صحبت‌های دو کاندید در مورد افغانستان پرسیدم.
خب برخلاف خوشبینی‌هایی که میتونه وجود داشته باشه، فهم است که هر دو کاندیدا جز در شعار و در شعارهای انتخاباتی بر افغانستان در سیاست خارجیشان یا حداقل دورنمایی را که بتانند برای ما ترسیم بکنن چیز خاص ارائه نکردند. موضوع افغانستان بیشتر یک موضوع انتخاباتی برای تحت فشار قرار دادن حریف ها است که کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از او در برابر یکدیگر استفاده میکنند. نمونه های زیادش را ما حداقل طی ماه گذشته داریم. چیزی که کمی متفاوت است در کمپ جمهوری خواه است که ما آدم های مثل آقای مکال داریم و سایر شخصیت هایی که وضعیت افغانستان فراتر از این شعارا میبینن و عملا در تلاش ازیستن تا افغانستان دوباره در محراق سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جدیدی که آقای ترامپ اگر برنده شوند قرار بگیره. دشوار است که در این مورد گمانه‌زنی و پیشبینی کرد، اما میشه گفت که هر دو طرف، هم جمهوری‌خواه و هم دموکرات‌ها، از رفتار طالبان در 3 سال گذشته با مردم افغانستان و عدم پایبندیشان و تعهداتی که به جامعه بین‌المللی خصوصا مطابق توافقنامه دوحه گذاشتن نشان میده که دلسردی‌هایی به میان آمده و خصوصا با مطرح شدن کاندیداتوری خانم هاریس فشارها از طرف گروه های مختلف، هم زنها و هم مردا در داخل ایالات متحده، با توجه به اینکه به عنوان یک زن در سیاست گذاری ها چه در این دوره ای که با آقای بایدن به سر میرسه و چه در دوره ای که خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه، این فشارها روزافزون است و به نظر میرسه مرخمی که در نطقشان طالبان را یک گروه و یک سازمان تروریستی خواندن. ممکن ما مثلا میتونیم توقع داشته باشیم که وضعیت از رفتار و برخورد اداره کنونی با اداره ای که تحت رهبری بانو هاریس باشد این تفاوتی به میان بیاید، اما نمیتونیم به قطعیت این حکم را بکنیم چون در ایالات متحده در بخش سیاست گذاری ها از گذشته های دور تا امروز نه تنها رئیس جمهور، سنا و کانگرس دخیل هستند که سایر بازیگرها به شمول مراکز فکری در سمت سودهی این سیاست نقش دارند.
دولت سویدن اعلام کرده که کمک‌های بلایوز را برای مهاجرانی که تصمیم به ترک این کشور و بازگشت به خانه‌شان می‌گیرند و شدت افزایش می‌دهد و برای افرادی که این کار را می‌کنند 350 هزار کرون سویدنی که معادل به 34 هزار دلار میشه می‌پردازد. اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار پس از به خاطر رسیدن در سال 2022 وعده داد که با مهاجرت و جنایت مقابله کند. سویدن از سال 1990 تعداد زیادی از مهاجران را پذیرفته، عمدتاً از کشورهای درگیر مانند یوگسلاوی سابق، سوریه، افغانستان، سومالیا، ایران و عراق است.
حکومت سویدن در اکتبر سال گذشته یک تحقیق کننده را موظف ساخت که در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنهایشان تحقیق کند.